از بسم الله شروع کنیم، چون بسم الله مفتاح و کلید همه این بحث است. گاهی میپرسن که از کجا شروع کنیم جوانها؟ من عاشق این جوانهایی هستم که میان میپرسن، چون پرسیدن خیلی قیمت داره. میاد میپرسه من چیکار بکنم؟ من دست اون جوانی میبوسم که راه میخواد، کتاب میخواد، مسیر میخواد، برنامه میخواد، من بعدن چیکار بکنم، چی بخونم، از کی مدد بگیرم، با کی مصاحبت بکنم. آفرین بر جوانان جامعه ما. از طرفی هم شرمندم که نمیتونم به این همه اشتیاق پاسخ بدم. یکی از این جوانها میپرسید که ما از کجا شروع کنیم؟ قدم اولش چیه که شما راهی که شما میگین؟ قدم اولش چیه؟ گفتم قدم اولش بسم الله. بگو بسم الله الرحمن الرحیم و یه نیت بکن. یک نیت آغاز کاره، که من نیت کردم نظرت لله، که وجود مبارک خودم رو، وجود نازنین خودم رو که در معرض زوال هست و در رهگذر باد هست، این رو وقف کنم برای کار خوب. من میخوام از فردا یا از همین امروز کار خوب بکنم، هیچ کار بد نکنم، و در پیش خدا و در پیش وجدان خودم و در پیش خلق خدا سربلند باشم. و میخوام کارم طوری باشه که هر کس از احوال من و از اطوار من با خبر شد حظ بکنه، بگه که به به که چنین آدمی هست در دنیا. و ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چیکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه‌ای به یه مقام فضیلتی برسیم؟ هنر بلد نیستیم، خب ذوقش رو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم، اون علوم پیچیده و ارشوت که گستردرم ما کجا میتونیم وقت نمیکنیم، زندگی و مشکلاتش هست. اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلت هاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگر خوب باشه، هیچ فضیلتی دیگه نداشته باشه، محترمه، مقام داره. خوب نیت کنه آدم. گفتم اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. و محض اینکه آدم این نیت رو کرد، هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه. سخن خیام همینه که شما اگر بخوایم در چهار کلمه خلاصه بکنیم سخن خیام رو، اولش این است که این عمر رو که میبینی که در گذره و به سرعت برق به پایان میرسه و این دم که فرو برم برارم یا نه خبر نداریم، معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه، و میبینی که هر گوشه این خاک فرق ملکزاده است و این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، این دسته که بر گردن اون میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است، یاری که میبینی، این که میبینی که مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کوبانگ جرس ها و کجا ناله کوس. بزمی است که وامانده صد جمشید است، اینا رو که خوندی، اینا رو که میبینی، اصلا هر قدمی فرق ملکزاده است، هر ورقی چهره آزاده است، هر کجا راه میری که عیون است و جفون است و حدود است و قدود، به قول سعدی، خاک راهی که بر اون میگذری ساکن باش که جفون است و عیون است و حدود است و قدود. خب اینا رو که دیدی، این یک، این احتیاج به اثبات نداره، چشت رو باز کن ببین که به سرعت برق این عرشبت که می نوش به ماه تاب کین ماه بسی، از قره به از سر به قره آید، از قره به سر، همینطور میگرده. و این رفتن آمدن دی و تیرمه و اینها چه بسیار افکند کفکند به خاک، صد هزاران جم و کی، این آمدن تیرمه و رفتن دی.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار. شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند.
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است.
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
رادیو فرهنگ.
شده فصل گل و لاله، به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه میناله، بریم دشت و دمن، سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره، نگارم کرده پرواز. بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره. نم نم غم و قصه میره جم جم، دلم خالی میشه از غم، بهار سبز بر تن میرسه با شوق دیدار، به ذوق دیدن یارم به چشمم مونده بیدار. بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره. Thank you. خداونده، لبون دلبرم قنده، شب مهتاب داره دیدن بهار شهر شیراز، دلم پر میزنه بر گلم سر میده آواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر کاش کی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر کاش کی بیاد پیشم دوباره. فصل گل و لاله به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه میناله، بریم دشت و دمن سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره نگارم کرده پرواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر کاش کی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر کاش کی بیاد پیشم دوباره.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، دیروز غزل 304 را پیش رو داشتیم، دارای جهان نصرت دین خسرو کامل. همینجا باید عرض کنم بیت مطلع سوم شخص نیست، یعنی در باره شخصی صحبت نمی کند که در اینجا نیست. چرا؟ زیرا بیت دوم حالت خطابی دارد. ای بر این پای این اثر رو باید این گونه بخوانیم و الا ضبط درستی نیست. دارای جهان، یعنی ای دارای جهان، نخوانیم دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، بخوانیم دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیای مظفر ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده. پس اگر از نظر زمانی خطابی بخوانیم، بیت دوم تناسب پیدا میکنه، نمیشود در بیت نخست به گونه ای خواند که این شخص سوم شخص است، کسی است که در اینجا نیست، اما بیت دوم با ای آغاز شود. بر این پایه با همین تأکیدی که بنده خوانده ام، لطفاً شما نیز بخوانید. این غزل رو دیروز تقریباً تا بیت هفت بر شما خوبان روایت کردیم، امروز تنها این نکته رو عرض کنیم چون سخن فراوان داریم که بیت چهارم روز ازل از کلک تو، کلک یا خامه به یک معنی هست، یعنی قلم، به قلم خامه یا کلک هم میگویند. روز ازل از کلک تو یک نقطه و نه قطره. چرا؟ زیرا خواجه هر کجا که از خال سخن میگوید نقطه را نیز یادآور میشود. در چند بیت خال و نقطه را با یکدیگر آورده است. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسی است از حدیقه بینش ز خال تو. در واقع خال توست مردمک من، مردمک من عکسی است از خال تو. در جای دیگر خواجه می‌فرماید لطیف‌تر، مردم دیده ز لطف رخ تو، در رخ تو عکس خود دید، عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. در هر صورت این یک نکته بود، این هم دو نکته. نکته سوم، اینها رو مقدمه عرض میکنم برای اون نکته‌ای که همه شارحان رو به اشتباه افکنده. امروز ما و شما خوبان شنونده و ارجمند حافظ پژوه، دست در دست نکته آخر رو که عرض خواهم کرد باید بررسی کنیم. نکته سوم آن است که ببینیم این اثر 9 بیته، اما قالبش غزله، ولی زبان قصیده است، همه تعریف است و از پادشاه و چه و چه. مقصودم از این سخن آن است که این نتیجه رو بگیرم دوستان، در تعریف غزل و قصیده تعدد ابیات و تعداد بیت ها رو لحاظ نفرمایید. چه بسا اثری در 4 بیت سروده شده باشد که زبان و ساختارش قصیده گونه باشد، چه بسا اثری در 30, 50, 60 بیت سروده شده و تدوین یافته باشد که زبان و ساختار غزلگونه است، همانند غزلهای صائب و غزلهای جلال الدین بلخی در دیوان شمس. در نتیجه ما و شما امروز با یکدیگر تعهد کنیم که تعدد ابیات رو در تفاوت غزل و قصیده ملاک ندانیم. این سخن پخته ای نیست. تفاوت غزل و قصیده در زبان، در ساختار، در مفهوم، در نگاه، در ترکیبات، در استعاره هاست، در مجاز هاست، در تشبیهات، در سبک، خاصه سبک عراقی. عراق، دوستان شنونده، پیشترها عراق به سرزمین پارس، اصفهان، تبریز و این حدود گفته می شده عراق. تا چند سال پیش، شاید 20 سال پیش، من می شنیدم که بعضی از کهنسالان به عراق می گفتند عراق، یک دیگر را صدا می زدند، می گفتند فلانی از عراق آمده، مقصودشان عراق بود. رفته رفته الان هم شما از بزرگان و بزرگ سالان سوال بفرمایید، آنان نیز همکنون نیز عراق را عراق میگویند. حال سبک عراقی که تقریبا در زمان سعدی بنیان یافته بود، یعنی از اوائل سده 7 تا اواخر سده 9، یعنی حدود یک چیزی در حدود 200 سال، سبک عراقی جریان داشت. پس از سبک خراسانی یا ترکستانی اتفاق افتاد. سبک عراقی، سخن مهم این است، قصیدهش هم از نظر ساختاری به غزل نزدیک است، از نظر در واقع ترکیب ها به غزل نزدیک است. زبان مغازله و معاشقه و زبانی تقریبا عاطفی دارد. شما غزل هایی را که خواجه برای بزرگان آن روز پارس گفته است ببینید، بیشتر عاشقانه است یا مدح و ثنا است. گاه یک مصرع، گاه 2 بیتی در مدح هست، بقیه در واقع ارتباط عاطفی است. میخواهم عرض کنم که سبک و شیوه عراقی این گونه است، خلاف سبک و شیوه خراسانی یا ترکستانی که اساساً زبان نگاه به گونه کام سراسر مدح و ثنا و خشک. رفته رفته سبک عراقی میبینیم که چقدر قصیدهش هم لطیف و دلپذیر است، همانند غزل. پس از سبک عراقی رفته رفته سبک وقوع به پیش آمد، پس از سبک وقوع سبک هندی یا سبک اصفهانی یا سبک صائب یا سبک دوره صفوی. اینها هر کدام به علتی و انگیزه ای عرض می کنم و پس از آن سبک خطاست، دوره بازگشت. به نظر بنده شیوه دوره بازگشت یه شیوهی کاملا ارتجایی است. بر این پایه نباید گفت سبک بازگشت، باید دوره بازگشت گفت. یعنی شیوه است که باز میگردد بار دیگر به زبان سعدی، زبان حافظ و دیگر بزرگان سرزمین ما. بر این پایه شیوهی کاملا ارتجایی است. سبک تعریف خاص خود را دارد. این سه عرض مهم. بیت هفتم، می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت یا خم کمندت بهتر است، برای پادشاه که مرد است، شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. سلاسل قلاعی است در آن سوی شوشتر که زندانگونه ای بوده است و مقصران را به تعبیر خود به زنجیر می‌بستند. حضرت روانشاد آقای حائری کوروش در خاطرات خود نوشته است که من آنجا را دیدم و در جایی که به قلاع سلاسل و یا آن نقطه نزدیک بوده است خانه داشتم. می‌فرماید می نوش و جهان بخش که از خم کمند تو گردن بد خواهد الان گرفتار سلاسله. سلاسلم که جمع پیداست سلسله است. دور فلکی یک سره بر منهج و یا منهج، هر دو درست است. منهج یا منهج یعنی راه روشن، شیوهی درست و درخشان. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل، چند نسخه بار به منزل. چرا میگویم بار؟ نمیخواهم عرض کنم که حتما بار راه هم میتواند باشد. بار هماواییش با نبرد بوره. و دیگر بار به منزل نبردن در شمار امثال سائره است. اما خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. راه به منزل بردن تنها یه مستری است و نه چیز دیگر. اما بار به منزل بردن هم میتواند آرایه ارسال مثل رو در خود جای دهد، هم میتواند با واژه نبرد هماوایی داشته باشد. سخن ما در اینجاست. حافظ قلم شاه جهان همه خواندند مقسم، یعنی قسمت کننده. این سخن خطایی مسلم است. متاسفانه از سودی این گونه خواندند تا بزرگان سرزمین ما مثل استاد بی همانند به راستی محمد جواد شریعت، مثل